بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 10 آبان 1404، جلسه 97 از دفتر اول شرح دفتر اول مثنوی هستیم. در جلسه گذشته به بهانه اینکه مولانا گفت صوفیان یا اهل دل یا عارفان مثل آینه هستند، یعنی آنچه که در توست رو نشون میدن، آینه همینه دیگه، آنچه که تو هستی رو به تو نشون میدن، و گفت که پادشاهان آینه رو روبروشون میذاشتن، یعنی صوفیان رو روبروشون میذاشتن. یاد یه داستانی افتاد. کل داستان از این قراره که یکی از دوستان دوران کودکی یوسف پیامبر میاد پیش یوسف. حالا بعد از اینکه مولانا در دل این داستان برای ما نکته هایی رو میگه، یوسف ازش میپرسه چی آوردی برای من ارمغان و هدیه؟ اونم میگه آینه آوردم، چون دیدم همه چیز تو خودت داری، آینه آوردم که حسنت رو، زیباییت رو، کمالاتت رو در آینه ببینی. کل داستان همینه. مولانا این رو یک بار هم در فیه ما فیه آورده. دقیقا مولانا در فیه ما فیه هم همین رو میگه. میگه که ما یه روزی یک نفری اومد پیش یوسف و گفتش، از راه دور آورده بود براش آینه آورده بود و گفتش که، بعد اونجا مولانا در فیه مافی به این نکته اشاره میکنه که اگر آینه برای تو آوردن، حواست باشه تو هم برای خداوند باید یه آینه ای ببری، ببینی آن چیزی که در اون مشاهده میشه چیه، که امروز به این موضوع میپردازیم. خب حالا آینه آورده، ولی مولانا مثل همیشه بعد از اینکه وارد داستان شد، شروع کرد به پند و اندرز هایی که به ما دادن. مولانا قصه نمیگه که قصه بگه، قصه میگه که در دل قصه برای ما نکته هایی رو بگه و حرف هایی رو روشن کنه، در لابلای این قصه ها درس های مهمی به ما بده. خب به محض اینکه شروع کرد، اون دوست دوران کودکی یوسف به یوسف گفت یادش بخیر، به یادش آورد که برادرانش چه ظلم و ستمی بهش کردن. اولین نکته رو مولانا اینطوری به ما گفت، آره اونا به من ظلم کردن، ولی این ولیه، ولیه بزرگیه، آرنه و چیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. هر ظلمی، هر رنجی، هر دردی هیچ برای ما آر نیست، اول از سمت خداوند اومده، دوم ما شیری هستیم که زیر سلسله در بند و در زنجیر باقی نمیمونیم و خودمون رو نجات میدیم. و مولانا شروع کرد از مثالهایی برای ما زد که هر چیزی که علی ظاهر خوب نیست، علی ظاهر فساد و تباهیه، ولی نتیجه خوب و خوشایندی داره. مثلا محاق ماه رو مثال زد، 3 روز 4 روز در ماه قمری، پایان ماه قمری ماه دیده نمیشه، بعد همه فکر میکنیم ماه رخ نیست شد، نابود شد، ولی بعد به صورت هلال و بعد به صورت کاملتر قرص ماه دیده میشه. بعد شروع کرد مثالهای دیگه، دردانه یا مروارید رو در هاون کوبیدن، شکل ظاهریش مروارید داره تباه میشه، ولی همون مروارید ساییده شده باعث نور چشم میشه و گندمی که زیر خاک رفته علی ظاهر در حال تباهیه، تو یه سری گندم رو نیست و نابود کردی، ولی بعد از این که از خاک خوشه ها بیرون اومدن و هر دانه گندم تبدیل به 70 دانه شد، میفهمی که اون رنج، اون تباهی، اون سختی یک ثمره خوشایندی داره. و بعد از اون که همون گندم تبدیل به آرد شد، تبدیل به نان شد، همینطور ارزشش میره بالاتر. چه بسا وقتی که ما نان رو میخوریم، اتفاقی که میفته، غذا، حالا اینجا میگه نان، شما بگید هر غذایی که ما میخوریم در وجود ما تبدیل به 2 نیرو میشه، قوای جسمانی ما، مثلا ما میتونیم حرکت کنیم، میتونیم کارهای جسمانی انجام بدیم، و نیروهای غیر جسمانی ما مثل عقل و جان و فهم و هوش ما، که همه وابسته به اون غذاییه که میخوریم، باید حواسمون باشه چی میخوریم. حالا از اینم بالاتر اگه بریم، اگر این جان انسان یعنی اون بود معنوی انسان با عشق همراه بشه، به قول مولانا یوجب و زراع میشه، یه جوری میشه که حتی کشاورز هم تعجب میکنه از این همه رشد و تعالی. بس اگر میخواید رشد و تعالی خیلی شگفت‌آوری داشته باشید، اون نیرویی که کمکت میکنه عشقه. باز آن جان چون که محو عشق گشت، واقعا عشق. ببینید شما مثلا پله ها رو یه دونه یه دونه میری، یعنی دونه دونه میری بالا، بر هممون پیش اومده. ولی اگه بگن اون بالای پله ها مثلا اونی که عاشقشی منتظرته، پله ها رو چجوری میری؟ بدو بدو میری، دوتا دوتا میری، ستا ستا میری. دقیقا عشق همین کار رو میکنه، اون نیروی وجودی انسان رو به صورت شگفت‌آوری آزاد میکنه و مولانا در این مورد صحبت میکنه. بعدش هم میگه خب حالا بگذریم از این حرفا، واسه ما چی سوغاتی آوردی تو بعد این همه مدت اومدی پیش من؟ باز دوباره مولانا از این که باید دست خالی پیش دوستمون نریم، یاد این میفته که پیش خدا میخوای چی ببری؟ این چه آوردید دست آویز را؟ دو روز دیگه میخواییم بریم پیش خدا. حالا کسانی قبل از مرگ با خداوند روبرو میشن، اون مرگ پیش از مرگ، ولی در نهایت هممون با مرگ جسم با خداوند روبرو میشیم. بعد اونجاست که ازمون سوال میکنن که چی آوردید؟ اون روزی که دیگه تنهایی، نمیتونی بگی بابام حساب میکنه، نمیتونی بگی به پشتوانه پول و پارتی و شهرت و مقام و من وزیر فلانجا هم، اینا دیگه جواب نمیده. اون روزی که تنها اومدی و تنها میری، همون جئتمون فرادا، تنها اومدی تنها میری، اونجا دیگه نمیتونی به پشتوانه کسی، به حرف کسی بگی من پسر فلان خانم، بفرمایید خواهش میکنم، پسر فلان بزرگواری هستم، ما رو رد کن زیر سیبیلی، حالا از ما رو نادیده بگیر. بعد میگی نه. بعد اونجا دیگه تنهایی باید با اعمالت روبرو بشی. بعد اون وقت ازت میپرسن دستاویز چی آوردی، چی آوردی که بهش تکیه کنی. اونجاست ازت میپرسه. مولانا آدما رو به دو گروه تقسیم میکنه، یه گروهی که میگه ببین اصلا ما به روز قیامت و روز روبرو شدن با خداوند اعتقادی نداریم، میگه اصلا ما وعده امروز باطل تان نمود، اصلا ما فهم کنیم اون وعده باطله. یا این که نه، احساس میکردیم هست یه روز قیامتی و به بهش بی توجه بودیم. بعد مولانا میاد بهمون راهکار میده، میاد میگه از خور و خوابت اندکی کم کن، اندکی صرفه بکن از خواب و خور، بعد اون زبانت رو ذخیره کن برای خداوند و برو شو قلیل و نوم ما یهجعون، برو در شبها و روزها استغفار کن. درس جلسه گذشته است، هنوز دارم یه مروری به درس جلسه گذشته میکنم، خواهش میکنم. بعد یه نکته خیلی خیلی مهمتر رو مولانا به ما گفت و اون این که این جهانی که ما توش زندگی میکنیم و فکر میکنیم خیلی جهان پهناور و گسترده‌ایه، از نگاه مولانا دقیقا مثل رحم مادره و اونجا میگه و از جهان چون رحم بیرون شوی، یه دست و پایی تکون بده تا از این جهان ماده خلاص بشی، وارد زمین واسعه خداوند بشی. و یه تفسیری از آیه 97 سوره نساء کرد که ارض الله واسعه که در سوره نساء میگه، یعنی عالم معنا، نه این که در عالم ماده ما زمین به این پهناوری داریم، نمیدونم کرات داریم، کهکشان ها داریم، نه، این برای کسانیه که به قول مولانا این را به ظاهر بردن، فقط ظاهر رو توجه میکنن، ولی در باطن تو از عالم ماده اگر کنده بشی وارد عالم معنا بشی، تازه متوجه میشی که عرض خداوند واسعه، زمین خداوند وسیعه، یعنی چی؟ نه اینکه از اینجا بلند شی مثلا با هواپیما 21 ساعت راه بری تا اونجا بعد بی اوه چقدر دنیا گنده است و اینا، نه، این منظور آیه قرآن و مولانا نیست. بعد میاد یه مثال میزنه، مثال خواب، میگه ما ارتباطمون در خواب با جسم به حداقل ممکن میرسه، چون ارتباطمون ارتباط روح با جسم در خواب حداقل، مولانا این رو برای ما مثال میزنه که بدونی اولیا چطورن. اولیا دقیقا همینطورین، مثل حالت خواب ما از جسم کنده شدن، از جسم رها شدن. وقتی از جسم رها بشی درد و رنج جسمم تو رو نمیگیره. تو وقتی بر جسم هوشیاری، حالا غیر از دردهای جسمانی، آی پام، آی کمرم، آی دندونم، آی سرم، آی نمیدونم جای دیگه، غیر از این دردهای دنیای ماده رو هم توجه میکنی بهش. این چقدر گرونه، این چقدر دوره، این چقدر سخته، این چقدر کمه، این چقدر زیاده، و همه اینا دردهای دنیای ماده است. ولی به محض اینکه از دنیای ماده دور بشی، فقط روح تو آزاد بشه، دیگه هیچ کدوم از اینا برات مهم نیست. این پاسخ به کسانیه که میگن مولانا چرا توجهی مثلا به فقر، به جنگ و بسیاری مشکلات جامعه مدنی نمی کنه. به خاطر اینکه روحش از دنیای ماده کنده شده و کل مثنوی مولانا میخواد با ما این کارو کنه. نمیخواد بگه خب بیایید بشینیم اینجا فقر رو در جهان ریشه‌کن کنیم، اینا نمیخواد که بیاید بشینیم دوره هم ببینیم مثلا فلان بیماری رو میتونیم درمان کنیم، فلان مثلا حکومت ظالم رو از بین ببریم. نه، مولانا میگه تو روحت رو از دنیای ماده دور کن، اصلا همه مشکلات خود به خود برای تو حل میشه. کل سوال مولانا و کل درس مولانا در مثنوی همینه. بعد نکته آخری هم که میگه، میگه اون اولیا که عرض کردم روحشون از جسم جداست، مثل حالت خوابه، دقیقا همینطوری هست. مثل خواب اون وقت دست فقط دستورهای خداوند رو اجرا میکنن. مثلا بهشون بگم برو راست، میره راست، بگم برو چپ، میره چپ، ذات الیمین ذات الشمال، و هر چیزی که خداوند به اونا دستور بده اونا اجرا میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر آدم به اون مرحله برسه، هر کاری که داره میکنه انگار خداوند داره میکنه. این یکی از نظریه های مهم مولاناست، خیلی هم روش پافشاری میکنه. البته این به اون معنایی نیست که هر کس اهل تصوف بود، هر کس خانقاه رفت و آمد کرد، هر کس چهار رکعت نماز شب خود به اون مرحله رسیده. ما قبل از این هم در این مورد صحبت کردیم که هر کسی به راحتی به این مرحله نمیرسه و وظیفه من و توه به عنوان سالک که در جستجوی اون مراد، اون رهبر و اون راهنما خیلی دقت کنیم. ولی اگر کسی رسید، زبانش زبان خداونده، حرفش حرف خداونده، حرکتش حرکت خداونده. و یه مثالی تو ابیات پایانی جلسه قبل زد که میگفت اونا اصلا انعکاس تو هستن، مثل کوه. تو به کوه بگی سلام، میگه سلام، بگی خدافظ، میگه خدافظ، و خودش تأثیری در کلام تو نمیذاره. میگه مثلا من بهش بگم، مثلا به کوه بگم خیلی بدی، بعد کوه باش خودش بگه نه خیلی بدی کلمه بدیه، بذار بگم خیلی خوبی. نه، همون رو میگه. چرا؟ چون اون عین خداوند شده و ذات که باشد زهر دو بیخبر، چون خبر از دنیای ماده نداره و محو خداوند شده. وقت به اینجا برسه یه نفر، دیگه هر کاری که داره میکنه خداونده و آن چیزی که به تو انعکاس میده خود واقعیته. انگار وقتی تو در برابر اونا قرار بگیری خود واقعیت رو میدی. یه جاهایی، حالا تو مولانا تو مثنوی کمتر به این اشاره کرده، تأثیرگذاری عرفا، مثلا شاید تو این روایت‌های مذهبی عرفانی شنیده باشید، مثلا یه نفر یه بار میره پیش یه شیخی، بعد یهو متحول میشه. دلیل اون تحول همینه، چون اونجا با خودش مواجه میشه و میفهمه که خودش چه خوده چیه؟ بی خودیه، بی ارزشیه، درب داغونیه. به خاطر همین دیگه از اون خود واقعیش برمیگرده. این صفت آینگی، دلیل صفت آینگی در اولیاه. خب اگر از گنجور متن رو دنبال میکنید، بخش 149 از دفتر اول مثنویه، و اگر کتابتون بیت داره، بیت 3192. قبل از اینکه ابیات این جلسه رو بخونم، اون بخشی که گفتم در فیه مافی در دقیقا همین داستان اومده رو خدمتتون میخونم، چند خط بیشتر نیست، به خاطر نتیجه‌ای که مولانا اونجا گرفته و ما اینجا لازمش داریم. در فیه مافی در بخش 49 از تقسیم بندی هایی که استاد بدیع‌الزمان فروزانفر کرده و در گنجور بخش 49 فیه مافی هست، مولانا میگه یوسف مصری را دوستی از سفر رسید. گفت جهت من چه ارمغان آوردی؟ گفت چیز که تو را نیست و تو بدان محتاجی، الا جهت آن که از تو خوبتر نیست، آینه آوردم تا هر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی. چیز که حق تعالی را نیست، خداوند چی نداره و او را بدان محتاج است، خدا چی نداره؟ پیش حق تعالی دل روشنی می باید بردن تا در وی خود را ببیند. چون با این امروز کار داریم، من گفتم بخورم که بعد بهش برخواهیم گشت. بیت 3199 بخش 149 از دفتر اول مثنوی، گفتن مهمان یوسف را که آینه آوردمت ارمغان، تا هر بار که در وی نگری روی خود بینی مرا یاد کنی. گفت یوسف هین بیاور ارمغان، او ز شرم این تقاضا زد فقان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. لایق آن دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چو نور سینه ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی، هستی اندر نیستی بتوان نمود. مالداران بر فقیر آرند جود، آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیش هاست. چون که جامه چست و دزدیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود؟ ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر عرض سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست رنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. خاری و دونی مزها برملا، گر نباشد کی نماید کیمیا. نقص ها آینه وصف کمال، آن حقارت آینه عز و جلال. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی و طرز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، بین مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نباید مر تو را. هست پیر راه دان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. جوی خود را که تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها آن مال تو. ریش تو، آن ظلمت احوال تو. ورنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. هینز مرهم سرمکش ای پشت ریش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. خب اینجا هم یه چند تا بیت، هم یه مقدار طولانیه، سعی میکنم سریعتر بگم به همش برسید. همین که مولانا همینطور هی نکته به نکته داخل هم آورده، اولش باز دوباره داستان گفت یوسف هین بیاور ارمغان. یوسف گفت خب سوغاتی من چی شد؟ الان تو فرهنگ ما یه ذره جالب نیست به دیگران بگی سوغاتی من چی شد، ولی گویا واقعا در زمان مولانا این بوده و مولانا جاهای دیگه طلب سوغاتی رو کرده. حتی اون توتی و بازرگان یادتونه؟ بازرگان وقتی از سفر اومد گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی آنچه گفتی بازگو. یعنی این که به دیگران وقتی از سفر میان بگی سوغاتی من کو، انگار یه چیز مرسوم و رایجی بوده. حالا اگه من به شما گفتم سوغاتی چی شد، من بر سنت مولانا دارم پیش میرم. حالا فکر کن یوسف با این همه حسن و کمال بر میگرده مثلا به این نفر میگه سوغاتی من کو. گفت یوسف، هفته پیشم گفتم شاید واسه حرف عوض کنه، گفت یوسف هین بیاور ارمغان. او یعنی اون دوست دوران بچگی ز شرم این تقاضا زد فقان. ای داده داده بیداده، ای خاک تو سرم، من دست خالی اومدم مثلا. گفت من چند ارمغان جستم تو را، رفتم بازارا رو گشتم، این بازار این مال اون مرکز خرید همه جا رو گشتم، ارمغانی در نظر نامد من. هیچی به چشم نگرفت. نظر یعنی چه؟ چیزی چشمم رو نگرفت. حبه‌ای بعد مثال‌هایی میزنه از این که تو نمیتونی یه چیزی رو ببری برای کسی که اونو داره. مثلا مثل این که طرف خودش گوشی فروشه، بهش گوشی هدیه بدی، خودش گل فروشه، براش مثلا گلدون ببری، یا هر چیز دیگه ای. اصلا واقعا هم همینطوره، مخصوصا کسانی که از مال دنیا الحمدلله بی نیازن، هر چی فکر کنی میخوای براش سوغاتی ببری، بیای بابا اون خودش بهترشو داره. بعد اینجا مثال هایی میزنه از همین مورد. حبه ای را جانب کان چون برم. حبه یعنی یه چیز کوچولو، در برابر کان یعنی یه معدن بزرگ ارزشمند، از حالا جواهر یا هر چیز دیگه ای. یا قطره ای را سوی عمان چون برم. یه قطره سوی دریای عمان. عمان هم اینجا نماد عظمت و شکوه و زیاد بودن و ایناست. زیره را من سوی کرمان آورم. میشه زیره ببری سم. نشون میده اون موقع ها هم سوغات کرمون زیره بده. الان هم هست؟ خب الحمدلله که این یه چیزی هزار سال، تقریبا هزار سال تو شعر فارسی زیره به کرمان بردن هست. صنایع فکر میکنم اولین بار این رو به صورت شعر آورده، حدود چون صنایع هم یه 150 سال قبل از مولانا بوده، تقریبا میشه همون هزار سال. هزار ساله که زیره به کرمان بردن توی شعر و ادبیات ما هست. خب زیرا را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. حتی دل و جان، دل و جان پیش کسی بردن یعنی عاشقش شدن، یعنی دل و جان باختن، یعنی من حتی عشق و نمیدونم. چون خب یوسف یه جوری بوده هزار نفرم عاشقش بودن، حالا اگه میومد دل و جان پیش من میآورد، ما هیچ مشتری نداریم اینجا نشستیم بیکار بیکار. ولی یوسف که این همه خاطر خاطره، دل و جان هم پیشش ببری عاشقش هم بشی، خیلی براش چیز عجیبی و غریبی نیست. نیست تخمی کن در این انبار نیست. تو انبار تو همه جور تخمی هست، یعنی همه جور بذری، همه جور خوبی، همه جور نیکی هست. در نهایت یعنی هر چی تو دنیا هست تو داری. و واقعا هم یوسف همینطور بوده. حالا غیر از زیباییش که شهره بوده، بعد از اینکه عزیز مصر شد بالاخره پولم داشت، قدرتم داشت، شهرتم داشت، محبوبیتم داشت، چون مصر رو 7 سال از قحطی نجات داد. واقعا دیگه همه چی داشت، همه چی تمام واقعی دیگه. نیست تخمی کن در این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. غیر از زیبایی تو، حسن تو، خوبی تو، نیکی تو که یار نیست، یعنی مثل و مانند نداره، جفت و همتا نداره. بعد اینطوری که دیدم، دیدم تو خودت همه چی داری، لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چو نور سینه لایق یعنی شایسته، یعنی فقط سزاواره اینه که من یه آینه به تو بدم، یه آینه ای به تو بدم مثل نور سینه، یعنی روشنایی. آینه هم نماد روشناییه دیگه. تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. تو مثل خورشید شمع آسمانی، خورشید شمع آسمانه، تو هم شمع مثلا ماهایی، شمع این جمع هستی. آینه رو بگیر بدم به تو، خودتو ببینی، زیباییاتو ببینی، حسن و کمالتو ببینی، حالشو ببری. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. یه رندی هم میکنه، هر وقت آینه رم دیدی یاد منم بیافتی. ببین این نکته ای که روی خود رو ببینی یاد من بکنی، یا آینه رو ببینی یاد من بکنی، خیلی ظریف به کار برده شده. چون شما دلتون میخواد یه آدمی مثل یوسف یادتون کنه، یا یه آدمی مثلا مثل من. نه به طور جد دارم میگم، وقتی یوسف یاد آدم بیفته، خب ارزش آدمم میره بالاتر دیگه، ارزش عشق معشوقان خوشو فربه کند. این همین طوریه، وقتی تو معشوق واقع میشی، دیگران به توجه میکنن، حالت خوب میشه. این دکتر هم اینجا مولانا خیلی ظریف آورده. بعد چیکار کرد؟ آینه بیرون کشید از او از بغل، یعنی از تو جیبش. حالا قدیما جیبا شاید مثل این کتای مردای بغلش مثلا جیب داشته، یا جیبا در بغل بوده. خوب را آینه باشد مشتغل. اینم دیگه تبدیل به ضرب المثل شده که روی خوب همش مشغول آینه است. روی کسی که زیبایی داره هی تو آینه خودش رو نگاه میکنه، میگه به به چه سری، چه دنبی، عجب پای. الان هم همینطوریه، اونایی که بالاخره چهره بهتری دارن راه به راه استوری میذارن، راه به راه تو آسانسور، آینه آسانسور، روزی 50 تا از خودش اینوری و اینوری سلفی میگیره، استوری میذاره. ما های خودمون رو قایم میکنیم، جایی هم میخواد عکس بگیریم میگه ما عکس نمیگیریم فلان و اینا. این دقیقا همینه، مشتغله یعنی مشغوله، اشتغال داره. خوب زیبارو با آینه مشغوله، حال میکنه، خوشش میاد بالاخره خوشو تو آینه ببینه. خب بریم سراغ قصه. تقریبا تمام اینجا قصه تموم میشه، از اینجا به بعد درس های مولاناست. خب آینه هستی چه باشد، تو این دنیا تموم شد. آقا و سلام علیکم و رحمت الله، جمع کن میخواییم بریم دنیای دیگه. آینه چی میبری برای خداوند؟ سوغاتی برای خدا چی میبری؟ آینه هستی یعنی تو این دنیایی که زندگی کردی میخوای بری چی میبری با خودت؟ چی میبری؟ واقعا فکر کردی سوغاتی برای خدا چی میخواید ببرید؟ مولانا امروز جواب همین سوال رو میده که میخوای بری پیش خدا؟ خدا هم همه چی داره، هر چی بخوای، بی نیازه، هر چی بخوای داره، عشق داره، خوبی داره، مهربانی داره، نعمتهای مادی، معنوی، نماز و روزه، هر چی بخوای خدا داره، هر چی بخوای اصلا خودش آفریده داره، که الان خودش یه درجه پایین تر از آفریدن. تو اول می آفرینه یه نفر، بعد تو مثلا اینو یه نفر تولید میکنه و تو میری میخری. خداوند خودش تولید کننده همه ی آن چیزیه که تو میخوای براش ببری، چه بخش های مادیش، چه بخش های معنویش. بس اگر میخوای یه چیزی ببری، باید یه چیزی ببری که خداوند نداشته باشه. از نگاه مولانا خداوند نیستی فقط میخواد. آینه هستی چه باشد؟
نیستی.
یعنی چی؟ یعنی باید نیست باشی، نری بگی اونجا ببین من مهربون بودم، من با خلق الله خوب بودم، من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من عاشق بودم، من نمیدونم دیندار بودم، من بخشنده بودم، من ارحم الراحمین بودم. خدا همه اینا رو خودش اصلا زودتر از تو داره. فقط باید بگی آقا من هیچی نیستم، و هیچی نیستم. مثل همون خوابه، یعنی پا گذاشتن روی بعد مادی. توجه کنید تمام آن چیزی که ما داریم یا واقعا مادیه یا وابسته به بعد مادیه، فرقی نمیکنه. حالا شاید ماها فکر کنیم مثلا عشق از جنس معناه، یا مثلا کار خوب از جنس معناه، از جنس ماده نیست. فقط باید بگه آقا من هیچی نیستم، نیستی، نیستی برگر تو ابله نیستی. یه فوشم بهمون میده که یادمون قشنگ بمونه، اینطوری گوشتو میگیره میگه اگه ابله نیستی فقط باید نیستی ببری، هر چی بردی اشتباه بردی. بعد یه نکته مولانا میگه توی چند تا بیت مثال میزنه که این نکته خیلی مهمه. ببینید یادتون میاد ما چند جلسه است در این مورد صحبت کردیم، توی غزلیات شمس، دوستانی که غزلیات شمس هم میان اینو میدونن که ما در مورد یه حدیثی، حدیث چی بود؟ حدیث آفرینش انسان، که چرا انسان آفریده شد؟ من یه گنج پنهان بودم، خواستم شناخته بشم، بس خلقتو خلق، بس بشر رو خلق کردم که چرا؟ بیام شناخته بشم دیگه. خب پس هدف از خلقت انسان یا موجودات شناخته شدن خداونده، و مولانا میاد با چند تا بیت اینجا، با چند تا مثال به ما اینو میگه، شما هر چیزی رو میخواید بشناسید باید با ضدش بشناسی. تورف الاشیا و از داده ها، میخوای هر چی رو بشناسی، رنگ سفید رو میخوای بشناسی با سیاه، میخوای بفهمی این غذا چقدر ترشه یا شیرینه باید برعکسش رو داشته باشی. ببینید اصلا ما، مغز ما طوری طراحی شده یا طوری تکامل پیدا کرده که بدون زده چیزی امکان شناخت اون وجود نداره. همه چیز در دنیا نسبت به یه چیز دیگه سنجیده میشه. مثلا شما به من میگی چقدر لاغری یا چقدر چاقی. خب این لاغری و چاقی رو از کجا آوردی؟ یه معیار نسبی توی ذهنت هست که مثلا اغلب ایرانیا با قد من بین 60 تا 70 کیلو هست، ولی تو 50 کیلویی بس لاغری، یا تو 80 کیلویی بس چاقی. به نسبت یه چیز دیگه ای تو سنجیده میشه. همه چیز در دنیا همینطوریه. و نکته دومی که مولانا میگه بعد ابیات برامون راحت تر میشه، اگر یه نیستی باشه، یه نقصی باشه، یه عیبی باشه، یه بدی باشه، تو میتونی اون رو تبدیل به خوبی کنی. مثلا یه مثال من میزنم بعد مثالهای مولانا رو هم میخونی. خاطرتون بیاد قدیمتر این کارها رو میکردن، الان خانوما نه حوصله دارن نه این کار براشون ارزشمنده. مثلا مادر بزرگا با تیکه پارچه های اضافه مونده شده توی خونه که هیچ اصلا توجهی بهش نمیشد، مثلا میمد رومیزی و رو تختی و تشک چی درست میکرد؟ جلدی که چقدر قشنگ میشد و یه کار هنری بود. اونا دورریز بود اصلا، یه نقصی داشت، اصلا انگار داشت نابود میشد و باید میریختیمش دور، ولی با همون نیستی تبدیل به یه کمالی میشه، تبدیل به یه زیبایی میشه، چه بسا تبدیل به یک هنری میشه. و این نکته است که خیلی خیلی مهمه. و مولانا میگه اولا تا یه نقصی نباشه یه کمالی اتفاق نمیفته، که اینو توی ابیات خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا میگه ببین اولا که نیستی ببر پیش خدا، برو بگو من هیچ خری نیستم، اصلا من نیستم در برابر تو، واقعا همینه، هستی اندر نیستی بتوانده بود. این آقای انصاری که یکی از دارایی هاش همین بانک آینده بود باشه، وقتی شما هم در برابر خداوند قرار میگیرید هیچ، هر چقدر من میگم مثلا مهربانم، من بخشندم، من آدم خیریم، در برابر خداوند نیستی، هستی اندر نیستی بتوان نمود. این نمودن یعنی نشان دادن. میگه اگر میخوای خدا رو نشون بدی، اگر میخوای متوجه خدا بشی، این نیستیه به کارت میاد، چون این تضاده به تو کمک میکنه. بعد مثال میزنه، مالداران بر فقیر آرند جود. چطور میتونی بگی یه نفر ثروتمنده یه نفر پولدار؟ وقتی این دوتا کنار هم قرار بگیرن، اوه این چقدر پولداره، این چقدر فقیره. و تا فقیری نباشه ثروتمند جود و بخششی نداره، باید این دوتا در برابر هم قرار بگیرن. آینه صافی نان خود گرسنه است، این گرسنه خودمونه، گرسنه یا گرسنه، این برای وزن و قافیه‌شه. خب این آینه یعنی نشان دهنده. میخوای بفهمی نون چیه، غذا چیه؟ یه گرسنه ببین. شما هر چقدر پلو خورش جلوت بچینن متوجه نمیشی این چقدر کاربرد داره، چقدر مهمه. تا یه نفری که 10 روز غذا نخورده و داره از گرسنگی میمیره. میخوای بفهمی گرسنگی یعنی چی؟ گرسنه رو ببین. میخوای بفهمی غذا یعنی چی؟ گرسنه رو ببین. میخوای بفهمی سوخته یعنی چی؟ آتش زنه یعنی چی؟ یه نفر که آتش گرفته رو میخوای ببینی آتش چی کار میکنه؟ میگفت چی بود؟ احساس سوختن به تماشا نمیشود. آتش بگیر بدانی چه میکشم. آتش بگیر تا بفهمی، سلام علیکم، تا بفهمی من چی میکشم. از دور آتش رو تماشا کردن درکی از آتش به تو نمیده، باید بسوزی که متوجه بشی. بعد یه نکته قشنگتر، حالا ماها دوست داریم همه چی تمام و کمالش رو داشته باشیم، خوب و درجه یک. اصلا از این که یه چیزی خوب نباشه، پرفکت نباشه، درجه یکش نباشه، خیلی به کارمون نمیاد. بعد میگه حواست باشه، نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیش هاست. اگر یه نیستی، یه بدی، یه ضرری، یه نقصی یه جایی باشه، یه نفر میتونه بیاد، یه مامان بزرگی بیاد با اون چیزای کهنه یه هنری از خودش نشون بده. پیشه یعنی شغل. شغلها و هنرها چجوری به وجود میاد؟ اصلا مثلا مجسمه سازی، هنرش اینه که از سنگی، چوبی، گل بیارزش افتاده کنار خیابون میاد یه مجسمه ای میسازه که بعضی وقتا میلیون ها دلار قیمتشه. بعد شما میگی ای منم که این سنگه رو قبلا دیده بودم، من چرا قبلا این کار نکردم؟ یه سنگی، یه چوبی بردارم برم این کار رو انجام بدم، ولی این کار هر کسی نیست. بس باید یه نقصی باشه تا یه نفری بیاد اون نقص رو تبدیل به کمال کنه. بعد دوباره مثال میزنه، چون که جامه چست و دوزیده بود، اگه لباس ها همه حاضری باشه، خیلی خوشگل باشه. چست اینجا به معنای زیباه، دوزیدم که یعنی دوخته شده. بعد مظهر فرهنگ درزی چون شود، درزی یعنی خیاط. چند وقت پیش من یه نفری دیدم فامیلیش درزی بود، بعد گفت اجدادمون همه خیاط بودن. آره، گفت همه اجدادمون خیاط بودن و خودش هم خیلی جالبه که تولید کننده کت و شلوار بود، ولی خب حالا خیاط در نوع پیشرفته تری. درزی یعنی خیاط، یعنی کسی که درز رو میگیره، میدوزه. فرهنگ اینجا با اون چیزی که ما به معنای فرهنگ میشناسیم متفاوته. اینجا فرهنگ اون علم و عقل و هنره، ولی ما الان که میگیم فرهنگ، مثلا میگیم ایرانی ها فرهنگ کمک به دیگران دارن، یعنی اغلب ایرانی ها دوست دارن به دیگران کمک کنن، یعنی بسامد یک کاری در میون جمع میشه فرهنگ. مثلا ایرانی ها فرهنگ آرایش کردن دارن، یعنی اغلبشون آرایش میکنن. مثلا دروغ گفتن تو ایرانی ها فرهنگه، یعنی اغلبشون یه جای گیر بیفتن خیلی راحت دروغ میگه. حالا گیرم نیفتن حتی برای مثلا خود بزرگ بینی و اینا، بزرگ نمایی خیلی راحت دروغ گفتن، اصلا تو ایرانی ها خیلی جالبه، اینا فرهنگه. ولی اینجا به معنای علم و عقل و خرده. میگه خب اگه جامه ها، لباس ها دوخته بود، انقدر خوشگل بود، اون خیاط کجا هنرش رو نشون میداد؟ یا ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. جزو جمع جزعه، یعنی تنه درخت خرما، ولی اینجا یعنی هر درختی، هر چوبی. میگه اگه چوب ناتراشیده باید باشه تا اون نجار بیاد اصل بسازه یا فرو. اصل یعنی چی؟ ستون. ستون یعنی ستون، در عربی یعنی ستون. اصول دین یعنی چی؟ ستونهای دین، یعنی یکیش خراب بشه اون بنای دین فرو میریزه. اصل یعنی با تنه درخت خرما ستون میساختن دیگه، یا چیزهای دیگر یا فرو. حالا باهاش شاید مثلا کشتی هم میساختن، شاید باهاش مثلا چیزهای دیگر میساختن. تا درودگر، درودم که چوبه، درودگر یعنی کسی که با چوب یه کارهایی انجام میده. خب جالبه دیگه، مثلا ما درودگر کلمه فارسیه ولی میکنیمش نجار کلمه عربی. البته اینجا مولانا فارسی و عربی همه چی استفاده کرده. ناتراشیده همی باید جزو، تا باید یه چوب نتراشیده ای ناقصی، یه چیز بدی باشه تا بیاد اونو تبدیل به یه کمالی کنه. خواجه اشکسته بند آنجا رود، شکسته بند کجا میره؟ یه جایی که پای یه نفر شکسته، که در آنجا پای اشکسته بود. جالب ها، برای شکسته بند خواجه آورده. در تصور من به عنوان یه دهش هستی، شکسته بند و اونی که جا میندازه همیشه یه پیرمرده. آیا در تصور شما اینطور نبوده؟ مثلا انگشتش در میرفت، یه میبردنمون پیش یه پیرمردی، یا یه پیرمردی میومد بعد اینو بسم الله بسم الله میکرد، تق یهو جا میداخت. و این شکسته بندم اینجا خواجه است. خواجه یکی از معانیش یعنی یه پیرمرد جا افتاده عاقله، فهمیده. مثلا به نظر مولانا هم شکسته بند یه پیرمردی بوده، چون باید با تجربه میشده دیگه. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. و همه اینا حواستون باشه، داره از یه نقصی صحبت میکنه که در برابرش یه کمالی دیده میشه. کی شود چون نیست رنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. اصلا علم پزشکی چجوری به وجود اومده؟ مثلا یه مریضی فراگیر شده، دانشمندا کلی رفتن چیکار کردن؟ تحقیق و پژوهش کردن تا درمان اون رو به وجود آوردن، کشف کردن. دوباره همینطور یه مریضی دیگه تا علم گسترده‌ای به اسم علم پزشکی قرن هاست داره به بشریت خدمت میکنه، شاید هم داره به بشریت خدمت نه ظلم میکنه، واقعا شاید هم داره ظلم میکنه. به هر حال میگه صنعت طب چجوری میاد وقتی یه بیمار و زار و نزاری وجود داشته باشه. حواستون کلا به این نقص در برابر کمال باشه، همش مثاله. خاری و دونی مسها برملا، گر نباشد کی نماید کیمیا. وقتی آدم ها پی بردن طلا ارزشمنده و مس بی ارزشه، شروع کردن به وجود آوردن علم کیمیا. اگه یه نقصی نبود و یه کمالی مثل طلا نبود، علم کیمیا هم به وجود نمی اومد. خب نتیجه و قانون به این درس، نقص ها آینه وصف کمال، آن حقارت آینه عز جمال. با این مثال ها، با اون که اول کلاس ازت پرسید میخوای بری پیش خدا چی میبری و جفتتو توی بیت آورد، مثال ها این بود که نقص ها اگر نقص ها نباشن کمالی به وجود نمیاد، و اگر پیش صاحب عز و جلال میری، یعنی کسی که عزیز جلال داره، شکوه داره، عظمت داره، اگه حقارت نبری چی ببری؟ اگر میخوای خداوند شناخته بشه باید در برابر هست اون نیست ببری، و اگر میخوای به یه کمالی برسی باید اول نقص هاتو بشناسی. تا نقص هاتو نشناسی هیچ به سمت کمال پیش نمیری. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. این هم یه قانونیه که تو رفع الاشیا دیگه تبدیل به یه ضرب المثل شده، یه قانونیه که همه اشیا شناخته میشن با زدشون. اینجا هم همین رو میگه، زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. انگبین چیه؟ عسل. سرکه رو چجوری متوجه میشی؟ ترشه وقتی قبلش عسل خورده باشی. ولی کسی که یه نفر همه عمرش عسل خورده باشه، شیرینی عسل رو متوجه نمیشه. بعد یه بار که یه چیز سرکه تر میخوره میگه اوه این چی بود دیگه. ولی برعکس، اونی که یه عمر سرکه خورده اصلا نمیدونه شیرینی یعنی
چی.
بعد فکر میکنه تمام آن چیزی که خورده بوده شیرین بوده. عیب ماجرا اینه، یه عمر توی بدی و نقص دست و پا میزنیم، چون نمیدونیم اونا عیب و نقصه همچنان باهاش خرسندیم، خوشحالیم، فکر میکنیم خوبی یعنی همین. ببین اینو من بارها بارها مثال زدم، کسی که توی روستایی زندگی میکنه با حداقل امکانات، با یه آب و هوای بد، با یه دونه نمیدونم نه امکانات بهداشتی هست، نه آب هست، نه برق هست، نه گاز هست، به آن چیزی که داره خوشحاله. چرا؟ چون هنوز ندیده که میتونه جاهای دیگه چه امکاناتی داشته باشه. حالا همینو یه هفته ببرن توی یه جایی که آب و هواش خوبه، امکاناتش خوبه، آب و برق و گاز و پزشک و همه چی، مدرسه و نمیدونم غیره داره، بعد برگرده اونجا دیگه احساس خوشبختی نمیکنه و متوجه میشه کجا بوده. ماها خیلی وقتها نقصمون رو اتفاقا کمال میدونیم، فکر میکنیم این چیزهایی که الان اونی که من هستم، من خودم رو عرض میکنم، من سوای شکری مثلا حرف زدنم، علمم، نشست و برخاستم، آداب معاشرتم، حالا آن چیزی که از زیبایی دارم، آن چیزی که از جسم دارم، آن چیزی که از معنا و علم و دانش دارم، همه در حد 20. 20 هم نباشه، حالا 19 دیگه خدا خیرش بده. تا وقتی من اینطوری فکر میکنم، آیا برای رشد تلاشی میکنم؟ نه. خب فکر میکنم همه چی خوبه دیگه، اصلا از من بهتر چه کسی؟ متاسفانه اون چیزی که در مورد فرهنگ صحبت میکردیم اینجا مصداق داره. در ذات انسان، در فرهنگ بشری این وجود داره که خودش رو در رأس میبینه و اتفاقا دیگرانن که اشتباه میکنن، دیگرانن که دارن کار بد میکنن. من هیچ وقت اشتباهی تو زندگی نکردم، همش تقصیر اینه، مثلا تقصیر حکومته، تقصیر همسایه است، خدا بگم این شوهرم رو چی کار کنه، خدا مادر شوهرم رو فلان کنه. من هیچ وقت هیچ تقصیری ندارم، من یه فرشته ایم که وسط یه سری شیطان گرفتار شدم. اصلا خب این آدم هرگز تغییر میکنه؟ حالا شما بیای به من میگی شکری این کارت بده، میگم برو بابا چی میگی؟ این میخواد به من بعد خوب رو یاد بده؟ من خودم این مولانا از اینجا به بعد اینو میگه، میگه هر که نقص خیش را دید و شناخت، اول نقص خودش رو دید بعد فهمید این نقصه. مثلا ما یه جاهای مغروریم ولی میگیم مثلا نه این عزت نفسه، تو اون دیوار توجیه هم که قربون خدا بشم تو بخوای هست بلنده. بعد بسیاری از نقصهای خودمون رو کمال محسوب میکنیم، به خاطر همین تغییری در آدمیزاد رخ نمیده. شما اغلب همین الان دوست 30 سال پیشتون رو ببینید، ظاهرن تغییر کرده ولی تو خلق خو بعد از اینکه یه 24 ساعت با هم برید خونه بشینید نهار بخورید شام بخورید آخر شب میگی ببین مثلا چه میدونم مهناز جون قربونت بشم تو هیچی تغییر نکردی. بعد چقدر اینو کمال میدونیم که تو 30 ساله هیچ تغییری نکردی. بعد ات بشم وای تو همون مهناز 30 سال پیشی، خب قربونت بشم چی شد؟ بس آدمیزادی چی شد؟ ما اومدیم اینجا تغییر کنیم، به سمت کمال بریم. آره صورتش کمی شکسته تر شده، اگه بوتاکس نکرده باشه یه ذره چین و چروک داره، حالا شاید یه ذره چاختر شده باشه، یه ذره لاغرتر شده باشه. این تغییرات جسمه که ما حتی با اونم مبارزه میکنیم، بگذاریم از این که با اونم مبارزه میکنیم، ولی میگه اون آدمی که نقص خودش رو نپذیره هرگز برای رفش تلاش. ما همه اون این رو تجربه داریم، هی به یه نفر میگی ببین این کارت بده، نه که نمیخواد تغییر کنه، اول باید بدونه آره بده. یه روزی که فهمید بده اون روز شروع میکنه به تغییر کردن. حالا تو ای بگو مثلا یه دوستی داشتیم میگفت مثلا چه میدونم شوهر من 20 سال سیگار میکشه، هرچی هم بهش میگم میگه سیگار بیا این قهال منو خوب میکنه، من سیگار نکشم نمیدونم میمیرم. سیگار نکشم میمیرم یعنی چی؟ یعنی سیگار چیز خوبیه، باعث بقا منه، من سیگار نکشم چیز بدی نیست که. تو چرا هی میگی سیگار نکش؟ روزی که بفهمه سیگار بده میتونه سیگار نکشه. حالا سیگار رو مثال میزنم، حالا سیگار هم چیز بدی نیست ولی به هر حال. حالا این از ابیات بسیار 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 مهم و کلیدی اصلا ضرب المثل تو مثنوی، هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال. استکمال یعنی به کمال رسیدن. خود دو اسبه تاخت، دو اسبه یعنی با سرعت، ده اسبه اومده تو بعضی متون، ولی دو و ده به خاطر اینکه نوشتارش یکیه تو نسخه های خطی احتمالاً دو تبدیل به ده شده. مثلا در فرهنگ ما دو اسبه است. اصلا یه ضرب المثل اینقدر معروفه که اصلا حد نداره. دو اسبه رفتن یعنی با سرعت رفتن. به محض اینکه بفهمه این یه مشکله سعی میکنه رفعش کنه. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، گو گمانی میبرد خود را کمال. وقتی خودش فکر میکنه من کاملم، دیگه به سمت خداوند نمیره. من خودم چی میگی تو کجایی؟ من خودم چی احسن الخالقینم، خدا منو آفرید بعد به خودش تبریک گفت، بعد نمیدونم من خلیفت الله هم، من به سمت کمال برم کجایی؟ بعد دوباره یه بیتی که جزء شاه بیت های مثنویه، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای ذوالدلال. علت یعنی بیماری، یعنی تو بعد جالبه پندار خیلی مهمه ها. یه وقت میبینی یه نفر یه کمالی داره، ولی یه نفر فکر میکنه که یه کمالی داره. اینا دوتاست. یه نفر یه علمی داره، یه نفر فکر میکنه که خیلی میدونه، یه نفر خوشگله، یه نفر فکر میکنه که اونی که فکر میکنه کمال داره ما بهش میگیم خودشیفته، خود برتربین. یه جاهایی با مغرور همراه میشه، اون فکر میکنه. میدونید که ما یه واقعیت وجودی داریم، یه تصوری که از اون واقعیت وجودی داریم. خیلی جاها تصور ماست از ما که داره با دیگران ارتباط قرار میکنه. خود واقعی من خیلی در ارتباط با دیگران نیست. اونی که من فکر میکنم منم باعث رفتار من میشه. مثلا من وقتی فکر کنم از بقیه کمتر میدونم، بلند نمیشم اینقدر با پررویی بیام 700 ساعت فایل صوتی درست کنم، چون فکر میکنم از بقیه بیشتر میدونم میام یه همچین غلطی میکنم. این پندار کماله، یعنی فکر میکنی که بیشتر میدونی، این رفتار رو از تو بروز. مثلا من الان اینجا میگم هفته بعد یه نفر شیرنی درست کنه بیاره، خودش درست کنه، خریدن رو که همه میتونیم، بعد کی دستشو بالا میکنه؟ اونی که فکر میکنه شیرنی بهتری میتونه بپزه. بعد میای میگی به به بچه ها بیاد ببین چه شیرنی پختم، و همه میخورن. حالا میگم و دست درد نکنه، حالا خوبه. ببین این پندار کماله. مثلا من فکر میکنم الان میتونم اون پنجره رو برم باز کنم، بهش میگن توی روانشناسی سندروم در مربا. مثلا شما در مربا رو داری وا میکنی، شوهرت میاد میگه بده من وا کنم، فکر میکنه که اون الان کار ساده ایه و میتونه انجام بده و بازش کنه. بعد میاد میبینه نه نمیشه، اینو از دست این کارخونه های چی درست. این پندار کماله. ما خیلی وقتا پندار کمال داریم و علتی یعنی بیماری بدتر از این وجود نداره که آدما خودشون رو کامل بدونن. حالا تو هر زمینه ای، تو مسیر دین، تو مسیر علم، تو مسیر اخلاق، تو مسیر ارتباط در جامعه یا هر چیز دیگه ای. نیست اندر جان تو ای زو دلال. دلال یه جور ناز و کرشمه است. یه چری یه بار خوندم براتون، یعنی ای کسی که ناز و کرشمه داری. ناز و کرشمه هم چیه؟ یه جور فریبه دیگه. آره اشبگری، یعنی اون چیزی رو نشون میدی که حالا خیلی واقعیت نداره. حالا یه اشبه یه چیزی هم هست که دیگه اشبه چی چی میگن. بگذاریم. اسم این حالت رو مولانا میذاره عجب. عجب رو خیلی جاها به معنای غرور معنی کردن. یه جاهای خود برتربینی، خودت رو از دیگران برتر دیدن معنی کردن که معنی بهتریه، چون غرور خودش یه معنای توش یه فریبی داره. اون کسی که غرور داره نمیخواد دیگران رو بفریبه، واقعا به خودش آگاه نیست، اون خودشناسیه هنوز نرسیده. بعد ببین میگه از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این معجبی، یعنی عجب که بیرون رود. حالا میخوای غرور رو از خودت بیرون کنی؟ میخوای خود برتربیری رو از خودت بیرون کنی؟ هی خودتو پندار کمال نداشته باشی فکر کنی از بقیه بهتری؟ باید ریاضت بکشی. از دل و از دید خون رفتن یعنی زجر زیاد کشیدن، رنج زیاد کشیدن. خیلی آسون نیست. من از امروز تصمیم میگیرم خیش را از دیگران پایین تر بدانم. خیلی هم از این خبرها نیست و به این سادگی هم نیست. این فروتنیه، این تواضع اصلا ساده به دست نمیاد. بعد مثال میزنه، یه مثال آشنا. علت ابلیس انا خیری بوده است. انا خیری برگرفته از یه آیه قرآن تو سوره اعراف که گفتگوی خداوند با شیطانه. خداوند به شیطان میگه چرا سجده نمی کنی؟ میگه من از این بهترم. قال انا خیر من، من از اون بهترم. چرا؟ خلقتنی من نار، من از نارم، از آتشم. خلقته من تین، اون از خاکه. خب آتش از خاک بهتره، پس من از اون آدم ابوالبشر خاکی بهترم، پس سجده نمی کنم. میگه اونجا شیطان خودش رو برتر دید. یعنی چی؟ یعنی هر کی خودش رو برتر میدونه شیطانه. یعنی شما که میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دارید میگید اعوذ بالله من نفسی، که خیلی از عرفا همین رو میگن به جای شیطان الرجیم. میگه من پناه میبرم به تو از دست خودم، خودم شیطان به واقعی خودمم. علت ابلیس انا خیری بوده است. وین مرض در نفس هر مخلوق هست. حالا یه چیز هم میتونیم خودمون رو زیاد سرزنش هم نکنیم، چون همه به این مبتلا هست. در همه آدم ها این مرض هست. گرچه خود را بس شکسته بیند و آب صافی دان و سرگین زیر جو. بعد میاد با یه مثال توضیح میده بابا این ظاهرش خیلی آدم فروتنیه، آدم حسابیه، خیلی با همه نرم و گرمه. میگه نه، گول نخور. خودش رو شکسته بیند، همون چیزی که ما میگیم شکسته نفسی میکنه. خودش خیلی ابراز فروتنی میکنه، میگه نه بابا ما کی باشیم این حرفا. ولی اون ظاهرش مثل یه رودخانه ای که سرش آب صافه ولی زیرش سرگینه. سرگین فضله حیوانات یا هر آلودگی دیگه ای. همین آب چه میدونم جاده چالوس که دیگه آبی نمونده، این رودخونه که داره میره آب صافه ولی روی سنگا چیه؟ همه خزه و لجن و یه ذره آب قاطی کنی گل میشه. میگه اون ظاهرش صافه، زیرش سرگینه. بعد چی کار میکنه خدا تو رو؟ تو رو امتحان میکنه. هر جا اومدی گفتی خدایا من فروتنم، من اینقدر آدم خوبیم، اصلا غرور چیه؟ خدایا ما خرتیم، ما هیچی نیستیم، من اصلا بنده کمتری. بعد خدا میاد میگه خب صبر کن یه امتحان بگیرم ازت، دریا رو بذاری رو میز. چون بشوراند، این خودکار رو میکنه تو آب تو هم میزنه، ببینه اون سرگین وجودت، اون تاریکی های وجودت، اون خشمت، اون غرورت، اون من از تو بهترم، من از تو بهتر میفهمم، من از همتون بهتر میفهمم، میزنه بیرون یا نه. بشوراند، قاطی میکنه. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در زمان یعنی فوری. دیدی یه نفر آروم اینجا میشینه، صدا از سنگ در میاد از اون در، فقط کافیه یه چی بهش بگی، براق میشه، آتیش میگیره، داد میزنه. ای چی شد؟ تو یه سال میومدی میرفتی خانمه چی بود فهم چراقی؟ ای ساکت اونجا میشستی، حال یه جمله من گفتم اینقدر زود عصبانی شدی؟ اینه امتحانه. بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ، آب کدر میشه. بعد بگو حواست باشه در وجود هر کسی میزانی از خود برتربینی هست. ببین یه مثالی بذارم، ما خیلی از چیزا مشکلات امروزمون به خاطر اینی خودمون از دیگران بهتر میدونیم و فکر میکنیم ما نباید هیچ مشکلی داشته باشیم. مثلا من با خودم میگم چرا دختر من باید اونور دنیا باشه آخه؟ من اینجا همش دلم تنگشه. چرا؟ چون من خودم از بقیه بهتر میدونم، من نباید اصلا دلتنگی رو تجربه کنم. چرا مثلا همسر من باید فوت کنه؟ پدر من چرا باید فوت کنه؟ این همه بابا تو دنیا بوده، حالا عد بابای من باید بمیره؟ حالا بچه من باید مریض بشه؟ ماشین من باید تصادف کنه؟ چرا؟ چون من از بعد چرا من تصادف کنم؟ نوحی تصادف کنه؟ والا وضعش هم خوبه، فرداش میره یه ماشین دیگه هم میخره. من بهتر از بقیه‌ام، من نباید هیچ رنجی رو تحمل کنم. به محض اینکه یه رنجی میاد با خودم میگم خدایا چرا من؟ خب چرا تو نه؟ هر کسی اومده یه سری رنج‌ها رو تحمل میکنه تو این دنیا، هر کسی رنجش با بقیه فقط فرق داره، هرچند ما خیلی از رنج‌هامون هم شبیه همه. این خودبرتربینیه که ما رو این همه رنج‌هامون آشفته میکنه. این ناراحتی کوچیک. ساتیش ماشین رد شد، گل پاچید به من. آخ آخ آخ، دیدی بعضیا چی فوشو میکشن، داد بیداد. چی شده؟ کلی شده دیگه، برو شلوار تو بپوش، عوض کن یکی دیگه بپوش. اتفاقی نیفتاده. حالا بگیر تا اتفاقای بزرگ. آشفتگی ما بخواهی که ما معتقدیم، یعنی ببینو به زبان نمیاریم ما، ولی وجودمون میگه به من هیچ رنجی نباید وارد بشه. به من رنج؟ من؟ آی خواهی تو سرم؟ من؟ من؟ این ای شیطانه. این من؟ اینه در تگ جو هست سرگینه ای فتا. تو کل وجودت پر از سرگینه، پر از خشمه، پر از خودبرتربینیه، پر از تاریکیه. به قول روانشناس های یونگی، گرچه جو صافی نماید ظاهرت خوبه، ظاهرت عارف فلاحه. همه اینجا نشستن سر کلاس مثنوی، ما از راه دور بلند میشیم میایم اینجا. من عاشق مولانا هم، زندگی منو متحول کرده مولانا، خودم یکیشم. به محض اینکه به کوچکترین مشکلی میخوری این سرگینای وجود میزنه بیرون. گرچه جو صافی نماید ظاهرش صافه. مولانا به خاطر اعتقاد به پیر راه داد به ما میگه شما باید از پیر کمک بگیرید. من میگم از مولانا کمک بگیرید، ولکن پیرو. پیر میر برای زمان مولانا بود، آدما قابل اعتمادتر بودن گویا. هرچند این همه عارف اومدن رفتن، یه مولانا بود که یه شمس پیدا کرد، بقیه خیلی نتونستن کاری انجام بدن. میگه هست پیر راهدان پرفتن. فتن هم از فتنت جمع کلمه است، به معنای فریب و ایناست، ولی یه جاهای زیرک بیشتر معنی میده تا اون فتنه و فریب. پیر راهدانه، راهو قبل از تو رفته، بالا پایینو میدونه. بعد جویهای نفس و تن را جوی کن. جوی کن یعنی عبی ببر، تمومش کن این نفست رو، خاک بریز روش. این تنت رو، چرا؟ چون ما همه اینا به خاطر بعد بدنه دیگه. ما به خود بعد مادهمونو چون توجه میکنی این مشکلات برای ما پیش میاد. جوی خود را کی تواند پاک کرد. خب این یه سنتی بود که تا همین چند وقت پیشا دیدی آدم ها جوی خونش جلوی درشون رو هر از گاهی لایروبی میکردن. میگه وجود تو هم همونطوریه، مثل این جوی هاست. یه مدت رد میشه میگذره، پر از گل و لای و پشگل و فضله و چی گفت اینجا؟ سرگین فارسیشه. پر از این چیزا میشه، بیا اینا رو پاک کن. نافع از علم خدا شد علم مرد، اون وقت میتونی منفعت ببری، اون وقت میتونی برسی به اون علم خداوند اگر وجودت رو پاک کنی. کی تراشد تیغ دسته خیش را. بعد اینجا مولانا تاکید میکنه تو خودت به تنهایی نمیتونی پیش بری. یه دلیلش هم همینه دیگه، چون برگشت گفت وین مرض در نفس هر مخلوق هست. هممون یه خودبینی داریم، هممون فکر می‌کنیم خودمون از بقیه بهتریم، پس نمیتونیم خودمون را نجات بدیم، نمیتونیم خودمون با مشکلات خودمون پی ببریم. یه نفر از بیرون میاد به من میگه شکری تو چقدر حرف می‌زدی، شکری تو چقدر اینطوری هستی، شکری من خودم فکر می‌کنم از همه بهترم واقعا، هم حالا از همه بهتر نه ولی از خیلی ها بهترم. خواستم بگم که ببین حواستون باشه، هممون همینطوریم، خیلی فرقی نمی کنه. به خاطر همین میگه چاقو دسته خودشو نمیبره، کی تراشد تیغ دسته خیش را. تیغ یعنی شمشیر، چاقو دقیقا همون مثال چاقو دسته خودشو نمیبره. باید چیکار کنی؟ رو به جراحی سپاری ریش را. ریش یعنی زخم، زخم تو بده به یه جراح. چرک و چی؟ عفونت و اینا رو از زخمت، از وجودت بکشه بیرون. همه اینا در وصف پیرها، در این که تو باید یه راهنما، یه رهبر داشته باشی. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. میگه یه جوریه، حالا خیلی عذرخواهی میکنم دیگه، مثالیه که مولانا زده منم مجبورم تکرار کنم. زخم چون سطحش بازه مگس روش میشینه، بعد تو مگس که روش میشینه تو متوجه نمیشی اون زخم رو، اون زخم رو نمیبینی، بهش توجه نمی کنی. میگه آدم ها اینطوری هن، خودشون به زخم هایی که دارن، به تاریکی هایی که تو وجودشون هست، به غرور و خود برتربینی و مشکلاتی که دارن توجه نمی کنن. مثل مگسی که رو زخم نشسته و زخم رو پوشونده و قبح ریش یعنی اون زشتی زخم رو نمی بینه. ماها درستش می کنیم. ببین مثل همین ما کرم پوت می زنیم، این چین و چروکمون دیده نش. اینا مگس های روی زخمه، ولی این سر جاش هست. حالا در بعد باطن هم همینطور، من سعی میکنم با یه راه از یک الفاظ خیلی متمدنانه اون تیرگی های درونم رو شماها متوجه نشید، ولی از اون جایی که اون پیر پرفتن رازدان اهل معناه، و یادتون بیاد آینه دست کی بود؟ همون اهل دل، اهل عرفان. اون تا منو ببینه، حالا تو هر چقدر بزک و دوزک کن، هر چقدر سعی کن اون محتوای درونتو نشون ندی، اون میره اون راه رو. آن مگس، حالا میگه مگس چیه؟ اون زخم چیه؟ آن مگس اندیشه ها، آن مال تو، ریش تو، آن ظلمت احوال تو. میگه اون مگس ها مثل همون اندیشه های بد تو هست، اونان میشینه اون تو رو بپوشونه، اون تاریکی های درونت رو بپوشونه. تو میخوای گول بزنی هم خودت رو هم دیگران رو، با یه اندیشه های بدی میخوای بگی ببین خانم فتحی متوجه نشه من چه آدم در به داغونی هم. بنده خدا بعد یه سال اومد کلی منو بغل کرد، گفت دلم تنگ شده، تو رو چقدر دوست دارم، پس من یه جوری برخورد کنم که یعنی آدم خیلی خوبیم. این اندیشه ها مثل همون مگس هست، میاد میپوشونه. آن مگس اندیشه ها، آن مال تو، ریش تو، آن ظلمت، اون زخم های تو، ظلمت های درونی، اون تاریکی های وجود تو. بعد اون پیر میاد به تو مرهم مینهد، مرهم با هی دو سوراخ میشه پماد دارو، با هی حوله میشه چی؟ میشه مهربانی. ولی اینجا بیشتر چون در مورد زخم صحبت میکنه باهی دو سوراخه. ور نهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. حالت خوب میشه، درد و نالت کم میشه. بعد تا که پنداری که صحت یافته است، فکر میکنی خوب شدی، پرتو مرهم برانجا تافته است. حواست نیست که اون پیر به تو کمک کرد، مثلا از برکت همین مثنوی بوده. فیلم مثال عرض میکنم، هینز مرهم سرمکش ای پشت ریش. بعد درو نبند، در الطاف الهی رو به خودت نبند، زانز پرتو دان مدان از اصل خیش. بعد که حالت خوب شد میگی 20 رو خودم گرفتم، اگه 9 بگیری میگی استاد به من 9 داد. 20 که گرفتی، حالت که خوب شد، بعد میگی ببین من خودم رفتم، ببین به خودسازی پرداختم، در کلاس های معنوی بسیاری شرکت نمودم تا خیشتن را ساختم. اگر اینقدر خیشتن سازی آسان بود، این خواهر شوهر افریته منم میرفت. نه، من خودم خواستم. اینو داره میگه. میگه بعد از اینکه پرتو پیر بر تو تابید و حالت خوب شد، زخم های درونیت پیدا شد، بدون که از برکت اون پیر بوده، از پرتو اون پیر بوده، اون آگاهیه بوده، اونو به ذات خودت نسبت نده. زان ز پرتو دان مدان از اصل خیش و امیدوارم که همینطور باشیم که مولانا میگه. فقط یه نکته بگم خدمتتون، من واقعا عذرخواهی میکنم به سالهای پایین و سطح پایین میسم، به سطح هم پایینه دیگه، اگر ناراحتتون میکنه یا خوشتون نمیاد ببخشید. و سلام علیکم و رحمت الله.